اگر انسان بتونه در گام اول در این تشرف به ساحت عزیز دین و عبودیت در اون گام اول تعقل و معرفت پیدا کنه، تعقل کنه، معرفت پیدا کنه، بعد اون تعقلشو و معرفتشو به اطاعت برسونه، اون انسان به حسب این تلاشی که کرده هم در وادی جوارحش هم در وادی جوانش، تازه میتونه رفته رفته توجه کنه به یک حقیقت عظمای به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی وادی علی علیه السلام، عالم علی علیه السلام اینطور نیستش که هر کس اراده کرد بتونه توجه کنه به اون عالم نجات بخش امیرالمومنین. کمند علوی ها، کمند. حالا عرض میکنم چرا کمند؟ یه عالم پر خیر و برکتی داره عالم امیرالمومنین که بروی شیعه هم باز میشه. شیعه که شیعه همونی هست که تعقل کرده، معرفت پیدا کرده، بعد به اطاعت خودشو آورده، نه به اطلاع. تا یه جای اجازه دارن آدم ها اطلاع پیدا کنن، اطلاع به اطاعت نرسه پرت میشن پایین. این بیاد به اون وادی اطاعت برسه، رفته رفته عالم امیرالمومنین بهش جلوه کنه، شخصیت علی به اون نظر کنه، بعد اون وقت مهمترین شاخصه ای که عالم علی علیه السلام دارد این است که کسی به کسی وارد اون عالم علوی و قدسی بشه عجب درش نمیمونه، کأنه تطهیرش میکنن. یعنی اونایی که امیرالمؤمنینی هم به معنای واقعی پرند از کمالات و خالی اند از عجب، خوش و صاحب کمال نمیدونن، چون اینا محو و مست مولایی هن که اینطور بوده. زندگیشون بوی علی میده، شخصیتشون بوی علی میده، سخنشون بوی علی میده، نگاهشون بوی علی میده و کذا. این استاد با شکوه و بی نظیر، استاد منذر، یکی از اون معدود افرادی هست که افراد مشهور، البته مگر نه حتما هستن، ما بخواهم، یکی از معدود مشهورینی هست که حقیقتاً به عالم امیرالمومنین راه پیدا کرده بود و بوی علی علیه السلام رو میداد. خودش، شخصیتش، خودش و آثارش. یعنی تو من سالهای قبل در سایرشون گفتم، ولی اونا رو نمیگم، تو آثار و شخصیت جناب منذر اون قسیم و نار و جنه علی علیه السلام رو میبینی، جایی که به نار جلوه میکنه بر ضد اون باطل و جایی که به جنت جلوه میکنه به طرفداری از حق و کوتاه هم نمیاد. نون رو به نرخ روز و صورت رو هر طرف که باد وزید نمیبرد استاد منذر. خیلی هم خوبه که دوستان هر سال سالگردشون رو پاس میدارن. یه سر عجیبی در این شیعیان خالص هست، یعنی واقعا به معنای واقعی بدبختن اونهایی که دستشون از این صور مطلوب کوتاهه، که اینا چرا یه چنین شخصیتی دارن که حالا بحث و بحث ما به لحاظ کلی خالی هن از خودشیفتگی، خالی هن از اینکه خودشون محور حقایق بدونن. استاد منذر از اینا بود، برای همینم داغش دون اسفند سال 90 بود، خیلی سنگین بود بر شاگردانش و اینها. به هیچ چهارچوبی که اعتباریات درش اصالت داره نمی گنجید، مثلا نمی شد استاد منذر در یک چهارچوب اعتباری آورد فهمش کرد، نه خودشو نه آثارشو. یه سر عجیبی دارن کسایی که به عالم امیرالمومنین وارد میشن و واقعا هم نمیشه تا توضیح داد این سر رجوع، جز این که بگی ما تازه با توجه به اینها میفهمیم که خیلی امیرالمومنین شأنش بالاست و خیلی دور از دسترس بشره. ها علی بشرون کیف بشر، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا، نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان. متحیر او عالم امیرالمومنین کسی بهش باشه همینطور میشه. حالا من یه مثال میگم، اون کتاب بوسه بر خاک پی حیدر از استاد منذر، خب این رضا شاه پسرش محمد رضا شاه اینا برش بودن فردوسی رو به حسب اون شیطنت محمد علی فروغی برای خودشون کرده بودن. نزد متدینین فردوسی دیگه حکیم نبود، که فردوسی کسی بود که توجه پادشاهی داره، فردوسی اینطوری نبود، اونا مصادره کرده بودن. استاد منذر با اون کتاب شریف و عالی خاک پی حیدر اومد بستری رو فراهم کرد که بفهمن فردوسی حکیم شیعه بوده، و غیر از اینکه شیعه بوده چقدر شیعه نیاز داره به اون نوع از گفتمان حماسی. این کار علویه در حالا. شما ببینید یک کسی بیکار شده، یک کسی پیازش گرون شده، یک کسی کزاش هر راه هر چی یه مشکل اقتصادی داره، بعد حالا یک کسی رو میگیرن، این مثلا این آقا 30,000 تومان از دست داده، اون آقا 300,000 تومان، اون یکی 3 میلیون تومان، اون یکی 300 میلیون تومان، اون یکی 3 میلیارد تومان. به هر حال این چند نفر در صحنه داریم، اینا ضرر مالی کردن هر چی. یه مومن که نیستن که، دنیاشون موفقیتشون اون 30,000 تومان 300,000 تومان 3 میلیون تا 3 میلیارد تومان بود. اصلا نمیشه بدون اون نمیشه زندگی کرد. حالا یه کسی رو میگیرن یا یه کسانی رو میگیرن میگن این 3,000 میلیارد برده، اینایی که تو صحنه بودن قوقا میکنن فلان فلان اعدام باید کرد. این هی اون 3,000 میلیارد رو در اخبار میشنوه، 30,000 تومنش میاد تو ذهنش، اون 3 میلیون تومنش، اون 300,000 تومن تا همون 3 میلیارد، بالای 3 میلیارد میشه 3,000 میلیارد نداریم بینش که، من اصلا آشنا نیستم با این اعداد و ارقام. تا اونجا دیگه یعنی کسی دیگه تا این 30,000 تومنی اعدام، اون 3 میلیون تومن اعدام اونیک. حالا این مثلا اینطوره که بلد کفن بپوشه با کفن میاد، اون یکی با تخم مرغ میاد میزنه، اون یکی گوجه پرت میکنه، اون یکی مقاله مینویسه، به باید اعدام، من 30,000 3 میلیون اون 33,000 باید. اینا میان جمع میشن میگن آه اعدام باید. یک انسان علوی، من کلمه علوی خوشم نمیاد، به کلمه دیگه ای ندارم، من دوست دارم بگم حیدری، یعنی اونجایی که این کلمه رو نباید بی جا به جا برد نمیگه. یک کسی که به عالم امیرالمومنین نائل شده و اینا جز روحانیون از افراد نمیفهمن یعنی چی او در عالم علی وارد شده، خیلی فرق میکنه. نشسته اون رس به نام ولی فقیه، نشسته اینا دارن شعار میدن که اگر فرمان دهد فلان میکنیم، بعد یه دفعه اینجوری وسط طرف میگن ایشون اینجوری میکنه، خب فرمایید، وسطش میگن اعدام باید کرد. ایشون مگه شما قاضی؟ به شما قوه قضاییه نه اعدام باید کرد، به شما چه ربطی داره اعدام باید، حکمش هر چی باشه. همه خفه خون میگیرن و یه ناراحتی هم دارن، چرا آقای خامنه‌ای این کار را کرد؟ بعدش هم شوبر دارن اون ولی فقیه که هی افعالشو برای تو باید توضیح بدن که تو نفهمیدی چرا اصلا باید ولی داشت. که اون چه ولی فقیه که نفهمیدی ولی فقیه اونجا نشسته اینا میگه ببین این وقت که این 3,000 تومانیه تا آخر 3,000 تومانی میگه اعدام باید گردد، یعنی خودش یه منفعتی رو از دست داده دیگه، وگرنه دلش برای نظام نمیشه، نظام اونجا نشسته اون میگه با چیکار کن، او چرا نمیتونه به آهنگ اینا برقصه؟ او توی عالمی سر میکنه که بعد اون عالم چشیده بشه، اون عالم عالم علیس قسیم و نار و جنه است، علی جایی جلوه به نار داره، یه جایی جلوه به جنت داره. میگه مگه شما قاضین؟ امیر همینطور بود. تو ماجرای کوچه بنی هاشم این سلمان و مقداد و اینها که همه مطیع بودن، که این زبیر دست به شمشیر بود. امیر فرمود به تو چه ربطی داره؟ دیگه رد داده بود زبیر، دیگه گفت تو چه، من مگه گفتم تو اینجوری کنی؟ علی چون خودش هر آن چه که انجام میداد در یک اطاعت محضیه، اونهایی هم که به امیرالمومنین و عالمش وارد میشن اینطورن، هر چیزی را در جای خودش، منهای هیچ کدوم از شونات اعتباری و منافع شخصی. حالا برگردیم، یه استاد منظر دید آقا یه ملتی از فردوسی فارغن، در صورتی که فردوسی، حالا من از فردوسی نمیخوام بگم، با همه بهش نیاز دارن، گذشتگان ما با ما ادبیات حماسی، ادبیات حماسی جناب فردوسی بچه هاشون رو بزرگ کردن، بگم بچه که حماسه نداره که، هیچی نداره که. خب اومد این کتاب بهش اعتراض کردن، هنوز هم این کتاب مشهور نیست، یعنی هنوز هم شاید این مستشرقین و اینا برای تحقیق این کتاب میدن ترجمه میکنن و تحقیق میکنن که فردوسی خاک پای حیدر، این علی همان علی در آثار فردوسی، ولی خود ایرانی ها و محققینش هنوز بیخبرن از این کتاب خاک پای حیدر و اینو بسترش و ساخت. یه عده‌ای در این به صلاح و فلاحی رسیدن، این حالت استاد منذر. حالا استاد منذر به قلم جلوه میکنه، اون یکی قاسم سلیمانی به اون تدبیر و فرماندهی جلوه میکنه. یک سر عجیبی در هر کسی که به عالم امیرالمومنین راه پیدا میکنه هست، و اون سر عجیب این است که در اوج کمالات خودش رو صاحب کمالات نمیدونه. این جز عالم امیرالمومنین هیچ جا دیگه یافت نمیشه. یه متنی رو من میخوام بخونم کوتاه که معروف شده، خود ایشون این رو نگفته ولی معروف شد به مرامنامه استاد منذر. استاد منذر شاگردایی داشت و داره و تا آخر هم خواهد داشت، آثارشون میخونن و شیفتش میشن، به خاطر همین شخصیتش خیلی مورد توجه محققینه. یه متنی ایشون داشت چند سال حدود بعد 20 سال همین چند وقت قبل منتشر شد که معروف شد تحت عنوان مرامنامه استاد منذر. استاد منذر اونجا یه چیزایی گفته که انم میدونسته که باید کسایی که تو این وادی تحقیق و پژوهش و اینها وارد میشن یه چنین مرامی داشته باشن و خیلی هم به بحث ما ربط داره. من رو بخونم شما ببینید این که میگم سر عجیبه کسایی که به عالم امیرالمومنین راه پیدا میکنن این است که در اوج کمالات خودشون رو صاحب کمال نمیدونن چیه. این تو این مد کاملا مشهوده و خوش به حال استاد منذر که در 13 رجب در مجلس علی علیه السلام یه عده از او یاد میکنن. خدا کنه بعد ما هم همینطور باشه برامون. اما راقم این سطور بی هیچ تعارف باید بگوید که چیزی ندارد که از آن دم زند یا بدان امیدوار باشد. عمرش از مرز 40 در گذشته و آفتاب جوانی به سرعت روی در تراجع دارد، تراجع این رجعت، ولی تومار عمل از طاعت و عبادت خالی است. به قول آن بزرگ قافله رفته است عقب ماندم، خیره به صحرای طلب ماندم. این نکته هم هست که عجب طلب رو در انسان میکشه. انسان فقط متوقع، کسی که عجب داره اینجوری اصلا سوال میکنه، مگه قرار نبود من ازدواج کنم اونطور بشه چه نشد؟ مگه قرار نبود من بچه داشتم اونطور بشه چه نشد؟ مگه قرار نبود؟ اینا جواب نداره، یعنی طلب نداره، توقع داره. اینا از ثمرات عجبه. قافله رفته است عقب ماندم، خیره به صحرای طلب ماندم. و به تعبیر شیخ بهایی رضوان الله علیه نه اشک روان نه رخ زردی، الله الله که چه بیدردی. چنانچه عملی هم موجود باشد، معلوم نیست که از بوته نقد ناقد چگونه بیرون آید. فرمودن و اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، خالص کن عملت رو، چون اون کسی که محاسبه گره خیلی بصیرت، الله تعالی خیلی بصیر. حالا یادم افتاد که از آقای بروجردی و پرسیده بودن تحول شما داشتین، گفت بله من جهالت داشتم بعد متحول شدم. بعد گفتن کی متحول شد؟ گفت با این روایت، خلص و اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. خودتو پاک کن، خالص کن، چون اون کسی که میخواد محاسبه کنه الله تعالی خیلی حالیشه، خیلی گفت من نوجوانی رو شنیدم، نوجوان منظرم دارم. امیدی اگر هست که بسیار هم هست، به عشق و حبیست که به ساحت پاک ائمه نور ورزیده است، صلوات الله علیهم اجمعین. خوشبختانه اگر در دیگر اعمال آلودگی به ریا و سمعه در کار باشد، در این یکی عشق به محمد و آل محمد. در این یکی به لطف الهی خالص بودم. استادم لنکرانی، عاشق حسین، استادم لنکرانی به ما آموخته است که بنای تشیع بلکه توحید و انسانیت بر تولی و تبری است. چه اگر جاذب الالخیر و صارف عن الشر، این تولی و تبری یعنی که اعمال قبیحه رو اصلاح کنه، اعمال صالحه رو انجام بده، نباشد، انسان اصولاً به سراغ معنویت و توحید نمی رود. و اگر معنویتی هم موجود باشد، در شورزار سبزی سوز فساد می میرد. در این میان تبری مایه بیشتری می طلبد، زیرا هرچند حفظ و اظهار تولی نیز خالی از دغدغه و زحمت نیست، اما این تبری است که سر می شکند دیوارش. ولی چه با که عنایات و الطاف ویژه الهی و خیرات و برکات خاص خداوندی عمدتاً میوه رنج و مزد صبری است که انسان در راه تولی و خصوصاً تبری تحمل می کند، و اساساً این دو زندگی و اساساً بی این دو زندگی به جز برهوتی از پوچی و بیهودگی نیست. هل الدین الا الحب و البغض. بنابراین رنج راحت شد چون مقصد شد بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. این گرگی که گله میخواد اون گرد و خاک رو به جام میخره. خوشوقتم که هیچگاه تاجر عقیده نبوده و برای خوشامد ارباب قدرت خامه بر نامه ننهادم. خامه یعنی قلم. و بنده و برده هیچ حزب و سازمان و انجمن و دفتر و بیتی نبودم، نه خداوند رعیت نه غلام شهریار. عشقی بی پایان به اساس قیام و نظام اسلامی ایران و حاکمیت احکام نورانیت اسلام داشته و انشالله بی روی و ریا در حدود احساس تکلیف و از سر عقیده و ایمان در راه تبیین مبانی و تثبیت ارکان الهی آن قلم و قدم زدم. این حالت رو ببینید، یه وادی هست که نه خوف نه رجاست، امیده بدون هیچ که هیچ، بدون اینکه هیچ نگاه استقلالی به خودش داشته باشه. خوشبخت‌ترین انسانه که ان تو این است، در این حال نیازمندترین انسان به الله تعالی. این وادی هست که عالم امیرالمومنین اگر به یک طالبی جلوه کنه دوچارش میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.